تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان محترم پادکست گنجی شایگان. امروز آخرین بخش ویژه گفتاری فقط به خاطر سول به توجه شما پیشکش می شود. قبل از آغاز آن می خواهم دو نکته را تاکید کنم. یکی این که در این برنامه خواهید شنید شهروند تاجیکستان می گوید برای او فرق ندارد کی این صلح تاجیکستان را ایجاد کرد. آیا حکومت با رهبری امام علی رحمان و یا اتحاد مخالفان با رهبری سید عبدالله نوری و یا هر دوی آنها و یا روسیه و ایران، آمریکا و هر کس دیگر. مهمش این که صلح به تاجیکستان برگشت و حیات آسایشته دوباره شروع شد، میگوید این شهروند. ولی شهروند دیگری تاجیکستان میگوید آن اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک، یک ائتلاف معروف در جهان که با سازمان ملل متحد، با کشورهای گوناگون دنیا در سطح برابر صحبت میکرد، در نتیجه این صلح از بین رفت. اینجا هم دو عقیده ضد هم بیان می شود. یکی این که خود برخی از نمایندگان مخالفان می گویند این اتحاد با تقاضای وظیفه های معین یک دوره تاریخی پیدا شده بود و بعد رسیدن به آن اهداف خود به خود آن از بین رفت، یعنی فرو پاشید، یا یعنی که هر حزب و گروه به راه‌های خود رفتند. ولی این فروپاشی سبب گشت که دیگر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را کسی همچون یک نیروی بزرگ نشناسد. عقیده دوم این است که با پیشنهاد منصبهای دولتی در هیئت حکومت تاجیکستان راه باز شد که نیروهای اپوزیسیون از هم جدا شوند. فضای رقابت و همدیگر نفهمی در میان گروههای گوناگون مخالفین به وجود آمد. این هم در حالی است که آنها همیشه میگفتند یک هدف دارند. هدف آنها بازگشت شرفمندانه به وطن بود. آنها می گفتند هیچ گونه منصب و مقام دولتی نمی خواهند، بلکه می خواهند که در آینده در انتخابات آزاد و دموکراتیک کشور شرکت کنند. در آغاز این برنامه یک صحبت داریم در مورد اینکه البته تاریخ اگر ندارد، اگر و مگر ندارد، اون چی شد شد. ولی به هر حال اگر فکر کنیم، اگر تخمین زنیم که اگر مخالفان به حکومت شریک نمی شدند، منصب های دولتی را نمی گرفتند و برخی از آنها در این منصب ها البته کارنامه خوبی نشان ندادند، آیا در انتخابات بعدی چی می شد؟ و آیا کشور به این روز می رسید یا نه؟ به هر حال خوب تاریخ اگر ندارد. ادامه برنامه رو شنوید و یادآور می شوم این بخش آخرین گفتاری فقط به خاطر صلح است که در پایان آن بعضی صحبت هایی که در برنامه قبلی جای نیافتند اما جالب بودند و مهم بودند جای داده شده اند. خدا نگهدار.
فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش ششم. پایان کار کمیسیون آشتی ملی، استفاده های گوناگون از دستاوردهای صلح، خلاصه های فلسفی و سیاسی از 10 سال صلح تاجیکستان. گذشته اگر ندارد، آن چی شد شد، نیک یا بد. ولادیمیر گوریایف به حیث یاور و مشاور نمایندگان سازمان ملل متحد یگانه کسی است که بی تنفس در تمام دورهای گفت و شنید صلح تاجیکان شرکت کرده است و میگوید سازشنامه های امضا شده بهترین توافقات بودند که میشد در همان دوره تاریخی از طرف ها به دست آورد.
ви знаєте хорошо, що історія не терпит сослагательного наклонения, если бы.
در تاریخ مفهوم اگر این طور می شد وجود ندارد. حادثه همان گونه به عمل خواهد آمد که تقدیر کرده باشد. سازشنامه های صلح همیشه زیر تأثیر شمار زیاد فایل های مختلف به میان می آیند و سازشنامه هایی که به امضا رسیدند در همان شرایط بهترین دستاورد های امکان پذیر بودند و باید گفت سازشنامه های ایدئال اصلا وجود ندارند.
سال گذشته 15 تاریخ شناس و فیلسوف آمریکایی کتاب دست جمعانه نشر کردند که What If؟ چی میشد اگر؟ نام دارد. آنها رویدادهای حل کننده تاریخ را که سرنوشت بشر را دیگرگون کرده اند در این فرمول بندی گذاشتند و خیال پردازی کردند که اگر آنها طور دیگری صورت می گرفتند ما حالا در چی دنیای می زیستیم؟
چی میشد اگر مغول ها در اشغال اروپا کامیاب میشدند؟ چی میشد اگر نه جان پاس اسکندر مقدونی بلکه خودی او در آغاز جنگ هایش کشته میشد؟ اگر در سال 1914 جنگ جهانی اول سر نمیزد چی میشد؟ اگر هیتلر پیروز می آمد دنیا چی رنگ می گرفت؟
و مانندی اینها پژوهش علمی نظریه های ظاهرا غیر علمی نشان داد که تاریخ می توانست کاملا با راه دیگر پیش رود و گذشته گریزناپذیر نبوده است و یک شخص علاهیده نیز در این دیگرگونی می توانسته است نقش حل کننده داشته باشد. حالا که فرصت برای نتیجه گیری از اسناد صلح تاجیکستان و گفته های همصحبتان ما پیش آمده است، نگاه امروزه به آن رویدادها از چنین دیدگاه فهمشی بیشتر می دهد. سید عبدالله نوری رئیس کمیسیون آشتی ملی هنگام جمع‌بست کار این سازمان در 1 اپریل سال 2000 گفت کمیسیون آشتی می بایست عملا مستقل می بود، بودجه خود را می داشت و دستنگر مقامات دولت باقی نمی ماند. وی در کتاب خود آشتی نامه می نویسد، طرف حکومت در کمیسیون صلاحیت کامل نداشت و هر دفعه بعد از مشورت با رهبریت جمهوری عقیده خود را تغییر می داد. نایب او در کمیسیون از طرف دولت عبدالمجید دوستیوف در کتاب تاجیکستان شکستن و بستن ها می نویسد، برخی از رجال دولت ظاهراً گویا از نام پرزیدنت به کار کمیسیون دخالت می کردند و توافقهای حاصل شده را از بین می بردند. با وجود این به نوشته هر دو مؤلف کمیسیون آشتی ملی نقش صلح آفرینی خود را در بلندترین سطح ممکن به انجام رساند. اما به عقیده اکثر تحلیلگران دوره کار کمیسیون آشتی ملی دوره فروپاشی یکی از طرفهای صلح بود. جناب نوری اقرار میکند که حکومت همیشه نقشه داشت اتحاد اپوزیسیون تاجیک را ضعیف و پراکنده بیند و به عقیده او این یک پدیده قابل فهم بود.
اگر حکومتی که مثلا این گونه نقشه نداشته باشد اصلا حکومت نیست و این جایی عیبش هم نیست که جانب دارای خود را زیاد کنم و جانب دارای احزاب مخالف و ضعیفتر باشد.
و رئیس زیرکمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی از جانب دولت ابراهیم عثمان میگوید هر دو جانب به تضعیف همدیگر سعی میکردند.
سیاست خودش همین است. سیاست امکانیت یافته موقع خود مستحکم کردن است.
جناب عثمان این بار همچون پژوهنده صلح تاجیکستان میگوید به تلاش های حکومت نیز اپوزیسیون در حال فروپاشی بود، زیرا در دوره اعمار صلح از افراد روتوف که پایه های این صلح را گذاشته بودند.
اپوزیسیون خودش پروکنده کرد. اپوزیسیون من یک چیز با من تقریبا با این مانند یک سوال از طرف خلافت بقریبی بود. من گفتم که گپ درباره آیا همه عنصری که در سازشنامه خوب بود حاضر تنیانی، من گفتم که همین که معلوم شد که شما اون مردمی را که در جریان مذاکرات در جریان مخالفت سیاسی و جنگ بیشتر به اونها تکیه میکردید، معلوم میشد که در مرحله اخیر اونها فراموش کردید و به پلن دوم پرتافتید. برای همین در این دوره کار شما پیشرفت نمود بانند اون که در دوره اول داشتید. حقیقتا همتون نگاه کنید نظریاتچیان اونها در دوره دوم شخصهایی شدند که از نظر خیلی دورتر بودند. در دوره تطبیق سازشنامه های من در نظر دارم، اونهایی که برای تطبیق سازشنامه تیار کردند اونها اعتبارشان کاسته شد و اونها کمتر و خودم من که یک فکرشون پیدا شد همه چیز حاصل شد دیگر این ضرورت به این تکیه کردن شاید نیست.
برای بسیاری ها در این دوره از هم دور شدن دو رهبر ارشد اپوزیسیون سید عبدالله نوری و حاجی اکبر تورجان زاده یک عامل اساسی فروپاشی اپوزیسیون بود. سخنگوی فرستاده خاص سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ژورنالیست معصومه طرفه، شاهد عینی فعالیت کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان بود و میگوید تفاوت در میان این دو رهبر اپوزیسیون تاجیک هنوز از زمان گفت و شنیدهای صلح منشأ میگیرد.
جناب نوری واقعا انسان بسیار بسیار آرام و با تساهل، با مدارا و نرم و انعطاف پذیری بود و این رو در چهره ایشون هم همه میتونستن ببینن، در لبخند ایشون میتونستن ببینن و خب بسیار هم مؤثر بود، یعنی همیشه کمک میکرد به ایجاد مصالحه. اما آقای تورجانزاده هم همیشه در واقع دفاعشون از حرکت خودشون این بود که میخواستند که شخصیت مخالفان همیشه در همه جا حفظ بشه، میخواستند که یک وقت افراد فکر نکنند که هر چیزی رو با هر شرایطی در اختیار مخالفان قرار بدن مخالفان میپذیرن. و خب از دیدگاه خودشون اگر نگاه بکنید برای حفظ شخصیت مخالفان بود. حالا ممکنه که به نظر بعضی ها می آمد که ایشون سر مسائل کوچیک خیلی پافشاری میکنن، ولی دفاع خودشون اینطور بود و خب این برای من کاملا قابل قبوله که میخواستن اینطور بشه. و اگر الان نگاه بکنیم میبینیم که شاید اگر به عقب برگردیم میبینیم شاید بعضی جاها باید مخالفا بیشتر پافشاری میکردن، شاید نباید اینطور از صحنه میگذاشتن که بیرون رانده بشن و شاید تاریخ اینطور قضاوت خواهد کرد که مخالفان بهتر میبود اگر سر یک رشته مسائل بیشتر پافشاری میکردن و زود از میدان نمیرفتن.
خود جناب تورجانزاده نیز بر این است که مخالفان میبایست پای فشاری بیشتر نشان میدادند.
خدا به شکر که تاریخ باز نمیگردد، اما اگر رفت و این کارم که شود به جز صلح ما چاره ای نداریم. ما همیشه همون وقتا صلح میخواستیم، اما تطبیق صلح ممکن کمی با اسلوب دیگر تامین میکردیم. باید مرحله انتقالی بعد از تکمیل یافتن 30% شروع میشد. اینو ما میدونستیم اما متاسفانه این عملی نشد. خب این کمبودی ها از خودی ما بود، گذشته های خیلی زیاد از جانب خودی ما شده بودن و از جنین ما هیچ وقت من اصطلاحی عوفی یک جانبه رو قبول نداشتم، زیرا من همیشه در مذاکرات طلب میکردم که باید لغو پرونده های جنایی شود، از بین بردن پرونده های جنایی شود. خب من این مسائلی بود که اگر ما استادگری میکردیم حتما شاید تطبیق میشدن، اما بسیار جوانای ما، دوستای ما امروز شاید زندانی نمیشدن و فراری نمیشدن.
مشاور امور حقوق بشر در هیئت اتحاد اپوزیسیون تاجیک روزنامه‌نگار اولگ پانفیلوف میگوید آرزومندان شکست بعد از جنگی اپوزیسیون نقاط ضعف آن را یافته بودند و ماهرانه استفاده کردند.
Я, конечно, предполагаю, что и спецслужбы Таджикистана, и спецслужбы России, и, может быть, других стран
من البته حدس میزنم که خدمات مخصوص تاجیکستان و روسیه و احتمالاً کشورهای دیگر به اعضای گوناگون هیئت اپوزیسیون تاثیر میگذاشتند. این یک روند طبیعی بود و برعکس حیرت آور می بود اگر این گونه نمی بود و به نظرم آنها یک عامل اساسی را که در میان مخالفین بود زیاد استفاده می کردند. منظورم خودخواهی، چه خودخواهی محلگرایانه و چه خودخواهی انفرادی. برای همین من نه تنها از نتیجه های گفتشنید دلسرد شده بودم، بلکه همچنین از آن که چی طور اپوزیسیون از این نتیجه ها استفاده کرد. نقش خودخواهی افراد بسیار نقش بارز بود، وقتی در پشت هر سیاستمدار خانواده او، ناحیه او، اولادی او قرار گرفت. اپوزیسیون مجبور بود به مقام‌های دولتی آدمان تصادفی را پیشنهاد کند.
اپوزیسیون вынуждена была предлагать на правительственные посты случайных людей.
محل و منطقه گرایی را خود سید عبدالله نوری نیز یک عامل اساسی فروپاشی اپوزیسیون می‌نامید و می‌گفت تلاش منصبگیری‌ها به نوبت خود محل گرایی و فساد را به اوج رساند، آن هم در حالی که در ابتدا طرفداران او به گرفتن منصب‌ها آماده نبودند.
هیچ کدام آنها حاضر نبود کدام از این وظیفه‌ها و مسئولیت وزارت‌ها را بگیره. هیچ کدام آنها حاضر نبودند و همه می‌گفتند که ما فقط همین که برای خدا کار کردیم و ما اومدیم و به صلح رسیدیم همین برای ما بسه. ولی بعد چند وقت وقتی که اون آدمایی که از خارج با اون نیتی صلح و با اون آرزو و حواسی صلح اومده بودن اینجا با مردم آمیخته شدن، البته من نمیگم که با مردم خودشون و خیاشیاش، سر خیاشیاهایی که در جهاد بودن و در مبارزه بودن فشار آوردن، مثلا غربی هاش در غربی هاش، شمالی ها، شمالی ها، جنوبی ها، در جنوبی ها، اینا یک حالت به وجود آمد که دیگه برای گرفتن وظیفه دیگه مسابقه، از مسابقه گذشتن به جنجال، از اون هم گذشتن به فشار آوری و جلسه های طولانی و این چیزها تبدیل شد برای دریافتی وظیفه. تا اون وقت هیچ کس از نگاه محل به من نگاه نمی کرد. این از یک طرف پاش خوردن مثلا طرفی اپوزیسیون بود. اگر شرط منم که صلح میکنم با مثلا جناب آقای رحمانوف، اگر من عزت نداشتم، اعتبار نداشته باشم، مثلا همون احترام قبلی رو نداشته باشم، چخیل صلح میکنم. مدامی که اینا هر صلحی که میکنم اینا مخالفتش میکنم. یک مشکل اینجا داشتم، یک مشکل گرفتن وظیفه از طرف مقامات حکومتی.
از آنجا که سهم 30% اپوزیسیون در اداره دولت تا آخر داده نشد و حکومت از یک سو اجرای این شرط صلح را کشال می‌داد و از سوی دیگر پیرامون نامزدهای مخالفین بحث و کشاکش می‌آورد، به نظر می‌رسید که سهمیه به یک بازیچه سرگرم کننده و شکست دهنده اپوزیسیون تبدیل یافته است. پس از 10 سال آن رویدادها، نایب رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی می‌گوید:
اما میگیم که خوبش چی کار میشد؟ خوب همی بود که آلی کمیس اشتی ملی نوی آمده در همین مذاکرات ها امو 30% حل خچه میافت. مال ما کدام وزارت؟ کدام نوحیه؟ اگر معقول نمیشد پیشکی میفتیم خوب نیره که نمیتوزه نمیتی مصاله نمیکنیم نه؟ حتی که 30% حکومت معناش همی بود که از وزارت های قدرتی، وزارت دفاع، وزارت امنیت، وزارت داخله، همین 3 وزارت قدرتی را یکش همین 30% ایکو مهمترین وزارت مونو ندادن، وزارت دفاع.
ولی کرامت الله علیموف عضو کمیسیون آشتی ملی از طرف دولت و حالا مشاور ارشد رئیس جمهور تاجیکستان میگوید شرکت اپوزیسیون در اداره دولت در آن زمان یک ضرورت صلح بود که گذشت.
و این مسئله 30% وقتی که وحدت تامین شد، چنین شرط و شرایط در سازشنامه عمومی استقرار صلح هم نبود که این همیشگی باشد و تمام عمر همسفر و همه 30% و 70% باشد. وقتی ملت امروز وحدت شد، هر کسی که از روی استعداد، توانایی، دانش، اختصاص، ضرورت و شایستگی که دارد و این یا آن وظیفه مقرر می گردد.
اما تحلیلگر آمریکایی بروس پنیر در یکی از مقاله هایش می نویسد تحشین تلخ بعدی که از شیرینی ابتدایی سهمیه اپوزیسیون باقی ماند بیشتر بیانگر آرمان اپوزیسیون تاجیک با مکالمه و همکاری دائمی با دولت بود تا حرص اشغال کرسی های منصب. سید عمر حسینی:
یه مراتب محفل های را تشکیل کنن رئیس جمهور و تمام امکانیت برای آنهای بوده که تنقیدش میکنن، از سیاستش تنقید میکنن. تنقید کنندگان هم دوست های واقعی هن اونها. اونها را دشمن تصور کردن بسیار غلط است برای یک مرد سیاست مدار. از همین جهت ما امید داریم که از ما بپرسن، از ما مشورت بگیرن. ما بدی نمیخواهیم، مهم همیست.
استاد نوری در پایان آشتینامه خیش اظهار داشته است با در نظر داشت مشکلات موجوده جامعه میبایست کمیسیون آشتی ملی در هر شکل دیگر ادامه پیدا میکرد. ولی این بیشتر به آرزوهای بعد از معرکه میماند و به پرسش آشکارای آن که آیا درست است تحت شعارهای صلح حکومت اپوزیسیون را بازی داد این گونه پاسخ گفته بود.
من برای نخیل راضی نیستم. در اون شب روزی که ما بودیم، در اون شب روز من فکر میکنم که وقتی هیچ آدم عاقل یا در امریکا بود یا در کانادا بود در اروپا بود، اگر با طرفی همچنین یک تاجیک در همون وقت با تاجیکستان نظر میکرد که تنها ناله و آب چشم و دود از اونجا بیرون میشود، من فکر نمیکنم که آدم عاقل در اون وقت دنبال منصب و وظیفه میگشت. من گفتم که این منصب و وظیفه را برای اون که ما هم یک قسمت این دولت در باشم و اطمینان پیدا کنیم برای زندگی کردن برای همین بود. ولی ما هر کاری که کردیم، کم گرفتیم، زیاد گرفتیم، گذشت کردیم. بله من گذشت کردم و من افتخار میکنم برای این گذشت کردنم. ولی چون من گذشت کردم به مقصد رسیدم. اگر مقصد نمی با صلح رسیدم.
اهمیت گذشت های دو جانبه را برای رسیدن به صلح در جامعه امروزه تاجیکستان قدرشناسی میکنند. هرچند با سبب از صحنه افتادن اپوزیسیونی که می توانست همکار و هموزن یا دقیق ترش پاوزن و ناظر حکومت باشد، عقیده در جامعه نیز وجود دارد که به صورت عموم صلح تاجیکستان سبب تقویت و یکتازی حکومت گردید.
یک وای چی است که صلح صلح است، برایم فرق ندارد ما با کی کرد کی نکرد، چی خیر شد چی نشد، حقیقتش همون که صلح برپا شد و من هیچ روزی نیستم با گپی که گفتن که وای مثلا اپوزیسیا رو فریب دادن و برای همین صلح رو جوری کردن. نه، در حقیقت از همه از هر یک شخص وابسته است، از خود همون گروه اپوزیسی مثلا که در حاضر در مقامات های ما کار میکنن، کار فعالیت دارن.
خوب من فکر میکنم که هر دو جانب زحمتی بسیار هم کشتگی هست. کم تر احساس کرده میشد که حکومت همون صلح رو به منفیت خود استفاده میکند. مثلا در تقسیم وظیفه نابرابری ها به نظر میرسند، مثلا در پارلمان یا که در وزارت ها.
در یکی از مکملترین پژوهش‌های صلح تاجیکستان که گروه مؤلفان در مجله بریتانیایی اکورد انجام داده اند، کترین بارنز و کمال الدین عبداللهیف می نویسند از بس که هم طرف ها و هم سازمان ملل متحد از ابتدا تلاش های خود را تنها به قطع جنگ محدود کرده، مصالحه پخته و کامل را هدف نگذاشتند و برنامه قوی بعد جنگی را تهیه نکردند، نقطه های ضعف صلح و بیرون ماندن منفیت قشرهای گسترده تر جامعه تخم نزاهای آینده را باقی گذاشت. خاورشناس فرانسوی الیویر روا می گوید هم جنگ و هم صلح تاجیکستان حامل اشتباه های یک نسل از تاجیکان بودند که نسل های بعدی باید اصلاح کنند.
ما فکر می کنم که این کمبود یک نسل است. نسل مردم که فعالیت سیاسی کردند در سالهای 90 اینا به جایی نرسیدن و امید فعلا امید به دست نسل جوانتر، نسل دوم است.
شاعر قرن 19 تاجیک شمس الدین شاهین با شکوه از چرخ گردون نوشته بود:
این صلح فروش عاقبت جنگ، در کف قده است در بغل سنگ.
و این مصرع‌های او یاد نشان به وارثانش است که جهان اطراف خود را فراموش نکنند، جهان بزرگ را، چرخی برین را. و باز رو می‌آوریم به فیلسوف تاجیک اکبر تورسونزاد که آیا به این ترتیب صلح تاجیکستان یک صلح مثبت بود یا منفی؟
نه، آشتی‌نامه 97 صلح منفی نبود، ولی تا سطح معنوی صلح مثبت هم نرسید. اصل اینجاست که سلطنامه مذکور برای همایش آینده ملت زمینه کلی فراهم آورد که دست آورد نظررس اجتماعی است. به شرافت اوست که چارچوب سیاسی و حقوقی تحریز شد و منبر میباید جمله مسئله های اختلاف آمیز را اندرون آن مصالحت آمیزانه حل و فصل کردن. متاسفانه بعد به وطن برگشتن مخالفین و مهاجران در راه برقرار نمودن باوری صمیمی در بین جانب‌های جنگیده یا به قول یونسکو اعتماد آفرینی، اقدام نظررس به عمل برآورده نشد. هرچند که سازمان ملل متحد به اجرای این کار سرنوشت ساز تا توانست مساعدت کرد. از اینجا در جریان تطبیق آشینامه به معنی کلی اصطلاح مصالحه ملی صورت نگرفت که به حسن تفاهم طبعاً باشد. طرفین درگیر آخر به توافق رسیدند، اما توهم برطرف نشد.
صلح نامه‌نویس استریاگی مارتین اویر میگوید صلح برای من بهترین شکل همزیستی آدمان است که تحمل پذیری، تفاهم، مکالمه، همراهی، غمخوری و خوشبختی را در بر می گیرد. و در یکی از کتاب‌های دیگری خود می‌نویسد صلح به عدل وجود داشته نمی‌تواند و عدل به مخالفت و مقاومت. پس آیا پدیده‌هایی هستند که به صلح تاجیکستان تهدید می‌کنند؟ به این سوال برخی از شهروندان کشور این گونه پاسخ دادند.
بسیار عامل ها هستند که بین صلح را خلل رسانند. یک اگر وقتی مردم تاجیکستان به همه قانون ها رعایت کنند و همی نرخ نوا پس شود و به یک معیار معین باشد، وضع زندگیشان هم نقض می شود، صلح هم پایدار می شود.
قریب که یک 30% اهالی بیکار موندگی هست. غیر او آدم هایی که به روسیه رفته یعنی به دیگر مملکت های خارجی دیگر جور رفته بیان.
گمان میکنم که در تاجیکستان آزادی مطبوعات، آزادی سخن نیست، همین باعث ویران گشتن صلح میگردد.
خوش بار میدونیم که بسیار آدم ها پارا میگیرن، من مثلا آدمی که همینجا با استودگی میلیسیان بسیار میگیرن. بسیار دشمن میتنن چودک وقتی که بسیار آدم ها از روی کانستیتوسیا حقوق ندارن، کانستیتوسیا با نویستگی همش دروغ هست، از روی این کار نمیکنن. ما مثلا همین 16 سالی زندگی استقلالیت ما چند خواه پرابلیم داشتیم، اما پرابلیم فقط بسیارتر شده است.
همه طرف ها محافظت کردن در کار اول اینکه صلح تاجیکستان محدود کردن حجاب پوشی، مثلا بلند خواندن نماز یا به مسجد رفتن کودکان بچه ها، محدود کردن این کار میتواند که به صلح تاجیکستان خلل رساند. به فکر من نباید که آزادی آدم رو محدود کنند.
ما آدم فلان جایم، ما کلوبیم، انا صلاحیت دارم، حکومت های ما تمام او آدم میخواد، کسی رو میخواد داشون میکنه ای آدم دیگه محل، کسی رو میخواد به عزت نفسش میرسه، میخواد میزنه، بخواد حتی کشتارم کنه برای آدم. اگر یگون شنا باشه بسیار باوری دارم که میگر بخشو سون در کجای دریجا وقتی که یادم آیا افغانستان آیا گریزگی برگشت با گریزه رسیه داشید. این روزا چقدر جوانای تاجیک های رسیه مردوشون میارن بیچورو را نیست جوی هست که بچه ها سختگی هم سوگاندگی هم شون میارن، زن حتی در ترمای رسیه هم اکی کبام اوحال همی اوحال خلق دیده ای سودا چقدر سود میگن.
باید که حقوق هر یک شهروند رو حساب گیرند که مثال خلق چی میخواهد، درد خلق رو باید فهمند. خلق ما میترسد، او آزادانه گپ زدن نمیتواند، نه که این بر ضرر اونها است. برای اگر که خواهند که بهبودی شود و دولت ما همیشه گلگل شکوفان باشد، باید که مبارزه با حقوق خود را هر یک آدم باید که داند.
با وجود این اظهار نظرها، نتیجه گیری نهایی از تجربه صلح تاجیکستان شاید هنوز زود هنگام است. خود شرکت داران روند برای باز کردن همه حقیقت آن 10 تا 15 سال دیگر میخواهند. ولی یک خلاصه می تواند جای داشته باشد که تحلیلگران مختلف در میان می گذارند و آن این گونه است. تاریخ در عوض عذاب و عقوبتش به خلق تاجیک شانس نادری داده بود که در خونبه های شهیدانش و آب چشم کودکانش یک وحدت و احیای حقیقی ملی، یک جامعه مدنی با عدالت و انسان پرور، یک دولت صاحب استقلال و سپایه و کارا، یک کشور پیشرفته و شکوفان به دست دارد. آیا از این امکانیت استفاده شد یا نه؟ سوال است که جوابش را هر کس هر روز در پیش نظر خود می‌بیند. و در پایان ویژه برنامه فقط به خاطر صلح چند نقل قول دیگر. نخست اصلی‌الدین صاحب نظر که دیگر در قید حیات نیست.
رسول الله نمی‌تونست یک کاتب رایکان را اختیاران از یک جو باید جو دیگر قریب دیگر کرد به اجازه کمیته مرکزی کپیسیس. این روز این چیزها در دست خود حکومت رحمانوف است. حکومت رحمانوف می تواند که بهترین ها را دریافت کند و سر منصب گذارد. متاسفانه در طول 10 سال که ما میبینیم بسیار شخصیت هایی که در حکومت کار میکنند از عهده کار نیاد برند. عهده بران نیستند، کار را نمیدانند. برای همین سنجیده ندانستن جاب بازگذاری متخصصین امروز رو به تنزل نهادن اقتصاد تایستار ممکن سبگار اساسی هم همین باشد. این رو ما باید خاص به یک شخص علاهیده منصوب دانسته، اگر که از دولت دموکراتی عرض کنیم این دولت دموکراتی هم این طلبای دموکراتی خیلی نیسته. باید شما جنبست کرده میتونن که دور رحمانو نه نبیوف و نه رسولوف و نه قهر محکم و نه مقایسه ندارد. این دوره بهترین دوره برای آزمایش پیشروی ملت تاجیک شدن میتوانست. متاسفانه این امکانات را از دست دادند.
عبدالمجید دوستیوف، حالا سفیر تاجیکستان در روسیه.
آشفته حالی یا آشفتگی خفگی از بین نرفته است، از مغزمون نرفته است، از مغز اویه که فرزندش کشتیان هیچ وقت نمی رود، برادرش کشتیان یا خوارش کشتیان یا خانش علاو زدیان نمی رود. دائم خوفی وجود دارد که از همین آشفتگی بین نفرای استفاده برند. و تمام کارت ها او درجه از همه او آدم هایی که مسئول حتی راهبری اویله را دارن باید فهمن که همه غلام صلح تاجیکا باشن. در همه حالت، در همه منطقه، در همه گوشه و کنار تاجیکستان باید عدالت با معنای تامش رعایت کرده شود.
محمد روزی اسکندروف رئیس بخشی از حزب دموکرات حالا در محبس.
صلح تاجیکستان چیکار که ما و شما میدونیم با پروگی اجرا نشد، خصوصا از طرف حکومت و از این بی اعتنایی و از این بی مسئولیتی که گارانت های صلح تاجیکستان و سیاستمدارانی که مسئول صلح تاجیکستان بودند از این استفاده برده، حکومت داران امروزه تاجیکستان نقطه های اساسی صلح تاجیکستان خیلی جدی ضرری آوردن که فکر میکنم که آینده خوب ندارد برای تاجیکستان.
داداجان عطاولا ژورنالیست مؤسس جنبش وطندار:
اصلا کلمه صلح مثل کلمه های آزادی، استقلالیت، عدالت و غیره بسیار کلمه مفتون کننده و جذاب است و از همین رو مردم واقعا به صلح، فقط به مفهوم صلح احتیاج و احترام میگذارند. لیکن صلح تاجیکستان با یک سودای سیاسی بدل شد و بدبختانه اگر در زمان جنگ 150 یا که 200 300 هزار گریزه باشد، امروز بیش از 1 میلیون تاجیک ها وطن ترک کردند و اون زمان صلح اگر در حکومت تاجیکستان از گروه های گوناگون از منطقه های گوناگون آدمون در حکومت باشند، امروز ما میبینیم که این به یک حکومت یک روستا، حکومت یک دیره است بدل شده است.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
اگر کسی فکر کند که سازشنامه رو میتوند به ارخیو سپرد، با اون بر نگشت، با اون اهمیت نداد و خطا میکند. از نگاه ما ویرانشوی سازشنامه یا امروز ادامه پیدا کردن این ویرانشوی بندهای سازشنامه بیشتر در مسائل سیاسی است. اگر در آینده مثلا باز هم انتخابات رو با اون شکل گذارند که گذشت، ما باز اون رو هم همچون بهای ما همچون خلافکاری و ویرانکنی سازشنامه خواهد بود و فکر میکنیم که روحیه سازشنامه باید که همیشه در فضای سیاسی تاجیکستان وجود داشته باشد.
امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان:
وابسته به اوضاع نارامی سیاره و دامن پهن کردن تروریسم و اکستریمیسم در بعضی کشورها و دایره های معینی سیاست شناسان، رویه نامطلوب و بیاساس گناهکار کردن دین اسلام همانا ادامه دارد. اسلام همچون یکی از دین های بزرگ جهانی همه گونه نفاق و خصومت، کشتار و وحشانیت و جبر و ظلم را محکوم می کند. بنابراین کوشش با هر راه و واسطه بدنام کردن اسلام و مخصوصا مردم مسلمان، این چنین به هر گونه مخالفت و نزاع مجبورن خصلت اسلامی دادن، از روی عدل و انصاف نیست.